السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لا ایمان لمن لا امانت له. پیامبر گرامی اسلام فرمودند: ایمان نیست برای آن کسی که امانتدار نیست. یکی از واجبات بسیار مهم در دین مقدس اسلام اداء امانت و یکی از بدترین و زیانبارترین گناهان و معاصی خیانت در امانت است. قرآن کریم در آیه 58 از سوره مبارکه نساء می‌فرماید: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خداوند امر می‌کند به شما مردم، به شما مؤمنین، به شما زنان و مردان امر می کند و فرمان می دهد که امانتها را به صاحبان آن برگردانید. اصلا قرآن کریم یکی از نشانه های مؤمنین و ایمان آورندگان را اداء امانت می داند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. تا این که میرسد به اینجا والذين هم لاماناتهم و عهدهم راعون. میخواهید انسانهای رستگار را بشناسید، مؤمنین راستین و واقعی را بشناسید، یکی از نشانه های بارز اونها این است که به عهد و پیمان خود عمل می کنند و در امانت ها خیانت نمی کنند و آنها را به صاحبانش بر می گردانند. برادران، خواهران، ما از کجا بفهمیم یک انسانی والاست؟ یک زن و یک مردی دارای ارزش واقعی است. آیا طول رکوعش را معیار بگیریم؟ آیا طول سجده هایش را معیار بگیریم؟ اگر کسی رکوع طولانی داشت، سجده های طولانی داشت، آیا همین دو نکته معیار فضیلت اوست؟ پاسخش را از کلام نورانی امام صادق علیه السلام بشنوید. فرمودند: لا تنظروا الى طول رکوع رجل و سجوده. نگاه نکنید به رکوع طولانی این فرد، نگاه نکنید به سجده های طولانی این انسان. چرا؟ فان ذلك شيء اعتاده. شاید این مسئله برای او عادت شده است. رکوعش را طولانی برگزار می کند، سجده هایش را طولانی برگزار می کند، این براش شاید عادت شده است. فلو ترکه استوحش. اگر آن را رها کند به وحشت می افتد، نگران می شود. پس چه کنیم؟ معیار فضیلت در انسانها چیست؟ ولکن انظروا الى صدق حدیثهی و اداء امانته. ببین این زن و این مردی که رکوع و سجده های طولانی دارد، آیا راست هم می گوید؟ آیا اگر به او امانتی سپردید به شما بر می گرداند؟ خیانت در امانت نمی کند. این است معیار فضیلت.
دقت بکنید چقدر خیانت در امانت از دیدگاه خداوند تبارک و تعالی زشت است، مذموم است و ناپسند است. بدن انسان می لرزد از این آیه. عنایت بکنید، فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول. ای کسانی که ادعای ایمان میکنید به خدا و رسول خدا خیانت نکنید. و تخونوا اماناتکم، خیانت در امانت را آورده در ردیف خیانت به خدا و خیانت به رسول. پیامبر گرامی حضرت محمد ابن عبدالله فرمودن میخواهید منافقین را بشناسید، میخواهید آدمهای درو و چهره را بشناسید، سه تا نشونه دارند، سه تا نشونه. هر کی این سه نشانه را دارد منافق است و شامل اون مطلب می شود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. این سه نشانه کدام است؟ خدا کند ما برادران و این خواهران نداشته باشیم این سه نشانه را. اگر داریم خیلی سریع نگذاریم به بیرون از مسجد برسد، همینجا بریزیم و برویم. یک، دروغگویی. موقعی که سخن میگوید راست نمیگوید، دروغ میگوید. دوم، پیمان میبندد و میشکند، به عهد و قرار و میثاقش پایبند نیست. سوم، در امانت خیانت میکند. سخن پیامبر ادامه دارد، فرمودند اگر کسی این سه نشانه را دارد هر چه نماز بخواند و هر چه روزه بگیرد و هر چه ادعا کند من مسلمان و مؤمنم فایده ندارد، این آدم منافق است، منافق است. یه روایت براتون بخونم، خیلی عجیبه. من در یک جایی نکته ای رو گفتم، اجازه بدید اینجام عرض بکنم. گفتم اگر یک خارج دین اسلام یه فردی بیاد تو جمع ما بگه زنها مردها، من اخیراً به این فکر افتادم که راجع به دین اسلام تحقیق کنم، اگر دین حقی بود ایمان بیاورم مسلمان بشم، به فکرم رسید بهترین راه تحقیق این است که چند روز با یه مسلمان زندگی کنم، همسرداریش را، فرزندداریش را، نوع برخوردش را با همسایه، پول در آوردنش را، خرج کردنش را، امانتداریش را، پایبندی به عهد و پیمانش را. ای مردها کدومتون حاضرید 5 روز منو ببرید خانه خودتون؟ ای داد بیداد، کی جرأت میکنه دستش رو بلند کنه؟ من که جرأت نمیکنم. من میترسم اگر به خانه من آمد روز دوم این انگیزه تحقیق هم در او بمیرد، بگوید مسلمانی این شد، اینقدر اخلاقت بد، اینقدر نجوش، اینقدر یک دنده، اینقدر قد و انعطاف ناپذیر، اینقدر بیرحم که حتی به بچه خود رحم نمی کند، به همسر خود رحم نمی کند، از هر کجا شد میگیرد، در هر کجا شد میخورد. به این روایت توجه کنید، عجیبه، عجیب. علی علیه السلام فرمودند پیامبر گرامی در حال احتضار 3 بار مرا فراخواند، 3 بار مرا فراخواند. هر بار که خدمتشان مشرف شدم این نکته را برای من فرمودند. 3 بار پیغمبر در حال مرگ و رحلت یک نکته را برای علی تکرار میکنند. اون چیست؟ میفرمایند علی جان یا ابوالحسن، به نیکوکار و بدکار در چیز کوچک و بزرگ حتی در نخ و سوزنی اداء امانت را از یاد مبر، فراموش نکن. ای علی به پیروان من و یاران خودت بگو انسان هر چه بد اگر نزد تو امانت دارد باید بدی، این امانت هر چه ارزشش کم به اندازه نخ و سوزن نمیتوانی ندی. طرف ریششو میتراشه، ما اون پولی که بهش بده کاریم حالا نمیدیم بهش، ریششو میتراشه، در نمازش کاهله، حق نداری. تو اگر مؤمنی و مسلمان واقعی هستی حق نداری امانت را به او ندی، او هر چه میخواد باشه. یا نباید امانت را پذیرفت، اگر پذیرفتی حق خیانت در اون رو نداری. امام سجاد علیه آلا و تیت و سنا فرمودند به خدا سوگند. چرا امام سجاد سوگند میخورد؟ مگر ما تردید داریم در صحت سخن امام؟ ابدا. امام میخواهد اهمیت موضوع را برساند. فرمودند به خدا سوگند اگر قاتل پدرم، یعنی شم، همان شمشیری را که به وسیله آن سر از پیکر پدر بزرگوارم جدا کرد، آن شمشیر را به من امام سجاد به رسم امانت بدهد، برگردد من به او برمیگردانم، جانم به قربان امام صادق. فرمودند عد الامانه ولو الى قاتل الحسین ابن علی علیه السلام، وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 641. اهل تحقیق برند مراجعه کنند، امانت را برگردانید حتی اگر به قاتل امام حسین علیه السلام باشد. باز امام صادق علیه السلام فرمودند اگر قاتل علی علیه السلام امانتی نزد من میگذاشت، یا از من نصیحتی طلب مینمود، یا مشورتی میکرد، حق امانت را در مورد وی ادا میکردم. اگر ابن ملجم میگفت امام صادق راه نجات کجاست، من به او خیانت نمیکردم. اگر نزد من امانت میگذاشت، من امانت را به او بر میگرداندم. بعد از واقعه عاشورا کسی آمد خدمت امام سجاد علیه السلام، عرض کرد ابن رسول الله، من جزء لشکریان یزید بودم، دست من به خون حسین و یاران و عزیزانش آغشته است، آیا راه نجات برای من وجود دارد؟ آیا یک دارویی برای درمان من تجویز میکنید؟ امام سجاد علیه السلام مطالب فراوانی برای او گفتند، از جمله فرمودند نماز شب را فراموش نکن. بعضی ها نقل کردند امام فرمودند نماز قفیله را از یاد نبر، زمینه قبولی توبه برای تو فراهم میکند. اون فرد رفت، بعضی ها خدمت امام بودند اعتراض کردند یا ابن رسول الله قربان شما آقا جان چرا اینها را راهنمایی میکنید؟ بگذارید اینها در همین گمراهی بمانند و مستحق بالاترین عذابهای الهی بشوند، چرا راهنمایی کردید؟ امام سجاد دو تا نکته فرمودند. فرمودند ما برای وصل کردن آمدیم، ما آمدیم ره گم کرده ها را راه نشان بدیم، یک گمراه راه طلب می کند، من باید راه به او نشان بدم. نکته دوم، او به من اعتماد کرده است، من نمیتوانم او را گمراه کنم. ولی یه نکته امام اضافه کردن، این نکته رو خیلی بهش توجه کنید، داخل پرانتز فرمودند دارو همانی بود که من گفتم، اما او موفق به استفاده از این دارو نمیشود. کسی که دستش به خون حسین آغشته شد چگونه میتواند شب از خواب ناز برخیزد و گریه کند؟ چگونه میتواند نماز قفیله بخواند؟ او نمیتواند. برادران، خواهران، آیا شده است در نیمه شبی بیخوابی به سرمان زده است، از این پهلو به آن پهلو میقلتیم، هر چه میکنیم خوابمان نمیبرد، حوصله من سر رفته است، ولی حال نداریم پاشیم وضوئی بسازیم، دو رکعت نمازی بخوانیم، یه یارب یاربی بگیم، یه استغفاری کنیم. چرا؟ گیره کار کجاست؟ نکنه مال این دروغهایی است که من صبح تا شب میگم؟ نکنه مال این غیبتهایی است که میکنم؟ نکند مال این است که دل من کانون بغض و عناد و کینه نسبت به بندگان خداست؟ تمام اینها قفل و زنجیر شده است به دست و پای من. زبانی که فحش میدهد نمیتواند استغفار کند، زبانی که غیبت میکند نمیتواند یارب یارب بگوید، چشمی که دنبال ناموس مردم میدود عشق از آن جاری نمیشود، نمیشود. فرمودن دارو همانی بود که من به او معرفی کردم، اما او موفق نمیشه، او دامانش آلوده آغشته به خون حسینه. مگه میشه؟ مگه میشه؟ توفیق عبادت از او سلب شده. نقل شده از پیامبر گرامی موقعی که با مسلمون ها آمدند در مکه، مکه را فتح کردند، آمدند کنار خانه کعبه، پیامبر فرمودند کلیددار کعبه کجاست؟ خبرش کنید. رفتند عثمان ابن طلحه را خبر کردند آمد. پیامبر فرمودند کلید خانه را بده، میخوام برم بت‌ها را فرو بریزم. عثمان کلید را تقدیم کرد. پیامبر وارد خانه شدند. عباس عموی پیغمبر در خدمت پیامبر است. در گوش پیامبر عرض کرد برادرزاده، موقعی که بت‌ها رو سرنگون کردی، در کعبه رو قفل کردی، کلیدو بدید به من، من کلید داره کعبه بشم. پیغمبر جواب عموشون رو ندادن، بت‌ها را فرو ریختن، در خانه را قفل کردند، آمدن بیرون، فرمودن عثمان ابن طلحه کجاست؟ عثمان آمد، فرمودن کلیدی که دادی بگیر. در حالی که کلید را می‌دادند، این آیه مبارکه را تلاوت می‌فرمودند: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. برادران خواهران، پیامبر با ورود به مکه کعبه را آزاد کردند و فتح کردند. با برگرداندن کلید به عثمان ابن طلحه دل او را و عثمان ها را جذب و فتح کردند. کسی که خیانت در امانت می کند بداند نه تنها به دیگری لطمه می زند، بیش از اون خود را متضرر می کند. اون که قول می دهد نقض می کند، اون که امانت می گیرد خیانت می کند، مردم دیگه نسبت به او اعتماد نمی کنند، به طرف او نمی رند. اگر این آدم خائن در آتش بسوزد، دیگر کسی به ندای او پاسخ نخواهد داد. یک کسی گرفتار شد، پولی لازم داشت، رفت نزد یک فردی، گفت آقا من خیلی گرفتارم، کارت به استخوانم رسیده، میشه یه پولی به من قرض بدید؟ گفت چرا نمیشه، اون فرشو بزن بالا، پولو بردار. این فرشو زد بالا، دید چقدر پول اینجاست، شمرد و پولی که میخواست برداشت و رفت. بنا بود یه هفته بیاره، نیورد، شد دو هفته و سه هفته و یه ماه و دو ماه و دو سال، دوباره گرفتار شد. گفت بابا این خیلی آدم خوبی بود، چقدر ساده به من پول داد، حتما در روز به ده ها نفر میده، یادش نیست که ما ازش گرفتیم، دوباره میریم پول میگیریم. رفت و گفتش که فلانی، من کارت به استخوانم رسیده، همون روز قبلی رو خوند، میشه گرفتاری ما رو حل کنی؟ گفت چرا نمیشه، اون فرش رو بزن بالا، پول رو بردار. فرش رو زد بالا، گفت آقا اینجا که پول نیست. گفت ببخشید، اون باری که شما پول برداشتید گذاشتید؟ گفت نه نگذاشتم. گفت خب از زمین که پول نمیجوشد، اگر اون دفعه گذاشته بودی میتوانستی این دفعه بردارید. چرا این بی‌اعتمادی اینقدر در جامعه ما بیداد میکند؟ چرا امروز تا کسی گرفتار است دوست داره همه کمکش کنن، اما کمک را میگیرد فردا بر نمیگرداند؟ طرف کمک گرفته از کارش را افتاده، هر چه طلبکار میگه پول را بده، میگه نگران نباش، به خدا من در وصیت نامم قید کردم تو طلبکاری، به چه درد من میخوره؟ تو خودت که پول گرفتی زندهی نمیدی، بچت میده، همسر تو میده، وصیت نامه تو به چه درد میخوره. من وارد یه بخش دیگه صحبتم میشم، دقت بکنید. من الان که دارم راجع به امانت صحبت میکنم، ممکنه بعضی از برادرها و خواهرها بگن الحمدلله آقا ما تا حالا خیانت در امانت نکردیم، از هر کی هر چی گرفتیم به او برگرداندیم. آقا ما ماشین از کسی دستی گرفتیم، رفتیم کارمون انجام دادیم، نه تنها ماشینو دادیم، باک بنزینم 45 لیتر ریختیم توش و فول تحویلش دادیم. آقا پشقاب حلوا در خانه ما آوردن، نه تنها پشقاب رو دادیم، 200 گرم پسته 1,000 تومان توش ریختیم دادیم. باریکلا، درود بر شما. شما امانت دارید به یه شرط، به شرط این که همچنان که پیکان مرا به دیگری ندادید، غیبت مرا هم نزد دیگری نکرده باشید. کردید یا نکردید؟ گناهی که از من سراغ دارید به دیگری گفتید یا نگفتید؟ سخنی را که در گوش شما گفتم بالای منبر یا پشت تریبون برای مردم گفتی یا نگفتی؟ اگر نگفتی امانت داری. امانت تنها دیگ و کاسه و پشقاب و ماشین و نمیدونم این مسائل نیست، اسرار مردم هم امانت است، عیوب مردم هم نزد شما امانت است، سخنان خصوصی مردم هم نزد شما امانت است. معصوم علیه السلام فرمودن اگر کسی داره با تو سخن میگه، این برو نگاه میکنه بعد اون برو نگاه میکنه با تو حرف میزنه، لازم نیست بگه این امانت نزد تو. همین که آروم میگه، همین که تون صداش میاره پایین امانته. اگر تو گفتی خیانت در امانت کردی. چرا ما اینقدر زبانمان ول است، زبانمان هرزه است؟ چرا غیبت نقل محافل و مجالس ماست؟ چرا هر کس اسرار مردم را بیشتر فاش می کند بازار سخنش گرمتر از فلانی فلانی افشا کن افشا کن فلانی را رسوا؟ رسوا توی بدبخت. رسوا اونه که میکروفون می بینه خودش را گم می کنه. رسوا اون کسی است که تریبون میبینه نمیفهمه کجاست، نمیفهمد هزاران جوان زیر خاک رفتن تا این تریبون دست نیکنامه باید چیزی بگه خدا بپسندد. رسوا اونه و رسواتر از اون، اون کسانی هستند که او را تشویق میکنند. معصوم علیه السلام فرمود الغیبت و اشد من الزنا، من پشت تریبون زنا می کنم. لا اله الا الله، این امانت داریست. برادران خواهران، مردم نزد ما امانت دارند، انقلاب نزد ما امانت دارد، امام نزد ما امانت دارد، روز 13 آبان نزد ما امانت است. چگونه با این امانت ها برخورد می کنیم؟ امانت خدا نزد ما آیین اوست، امانت پیغمبر سنت اوست، امانت مردم اموال و اسرار و آبرو و حیثیت اونهاست. این دل من امانت خداست، این دل باید خانه عشق حق باشد. چرا محل تاخت و تاز شیطان کرده ام؟ القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. دل خانه عشق حق است، چرا اون رو قصد کردید در اختیار دشمنان حق قرار داده اید؟ این چشم امانت خداست، چرا دنبال ناموس مردم میدود؟ این زبان امانت خداست، چرا غیبت میکند؟ این گوش امانت خداست، چرا حرف لغو میشنود؟ این پا امانت خداست، چرا به مجلس گناه میرود؟ این امانت داریست؟ تنها امانت پشقاب است؟ تنها امانت ماشین و خودکار است؟ یک امانت خود منم، خود منم، من خلیفه خدام. امانتی که خدا به کوها داد نپذیرفتن، به تمام هستی داد نپذیرفتن، من گفتم میپذیرم، من نماینده تو در روی زمین میشوم. شما را به خدا نماینده خدا دروغ بگه، نماینده خدا فحش بده، نماینده خدا زنش را بزند، نماینده خدا دخترش را در بغل پسردایش هل بدهد که خود دختر برای من میگوید. نماینده خدا به دخترش میگوید 12 سال درس خوندی، چرا پسردایی دستشو دراز میکنه به او دست نمیدی؟ تو ادب نداری؟ به دختر میگوید. این نماینده خداست، این امانت را حفظ کرده است. بار خدایا ما را به وظایف خود و عمل به آنها سعی و کوشا بگردان. حدیث رو با هم تکرار میکنیم، بلند و هماهنگ و یک صدا با من تکرار کنید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لا ایمان لمن لا امانت له. هدیه نثار ارواح طیبه شهدای اسلام در گذشتگان از مسلمین، هدیه نثار روح پرفتوح حضرت امام برای سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری و مسئولین دلسوز نظام، اجباعاً صلوات.